دیدم تویی که آقامی، به تو سلام میدم همیشه بابامی، اینجا نباش چشم تو ببر برو کنار زمین، سلام آقا. کلام روبروتونم، من اینجام و زیارت نامه میخونم، حسین جانم حسین. تو هم التماس کن بگو آقا جان بزن و سایه همیشه رو سرم باشه، قرار ما شب جمعه حرم باشه.
بچه های هیئت نور دارن کتیبه های بلند و قدی با شعر معروف محتشم باز این چه شورش است رو به پیشنهاد یکی از قدیمی های هیئت جابجا میکنن تا ببرنشون جایی که بیشتر تو چشم باشن. فضای جدید نیاز به یکی دو تا کتیبه بیشتر داره. بچه ها دارن بحث میکنن که چجوری و از کجا کتیبه های سوم و چهارم رو بخرن و من از پشت در بین اتاق مهمونخونه و اتاق کناریش دارم یواشکی خانم جون رو میبینم که چند روز مونده به محرم گوشواره ها و مریمی که همیشه گردنش بود و در میاره میذاره لایه دستمال سفید مخصوص و کمد ارج گوشه اتاق مهمون خونه رو باز میکنه، دستمال مریمی و گوشواره هاشو هل میده تای کمد، بعد یه بخچه تو کمد میکشه بیرون و از توش یه لباس مشکی و یه شال بلند مشکی مخمل با نوشته های چاپی سفید و سایه روشن زرد میاره بیرون. نگاه هم دنبال نوشته های شال مشکی مخمل بود که صدای زمزمه کسی که هر لحظه نزدیکتر میشد منو بر میگردونه داخل تکیه نور.
خیلی کمکم کرد تو خیلی چیزا، اصلا از منو از یه مسیر خیلی اشتباهی، انگار که یکی بزنه پشتت دیگه کجا میری؟ داری اشتباه میری، اون مسیر اونجا نیست، برگرد. نوزده سالم بود این اتفاق افتاد. من از اول راهنمایی سر کار میرفتم، با مامانم میرفتم کار میکردم و میومدم، کار بازاری رو بلد بودم. من یه تولیدی کار میکردم که کار خیاطی میکردم، بعد من ازش جنس میگرفتم. علاوه بر اینکه اونجا کارم میکردم، چون کار مثلا رو تختی و اینا بود، کار پرفروشی بود، هم ازش جنس میگرفتم میفروختم بیرون تو بازار، هم پیشش کار میکردم. یه بار دوبار این کار انجام دادم، خب خیلی پول خوبی، مثلا پول یه ماه حقوقم یه روزه اومد دستم. با آدم لذت میده دیگه، یه همچین پولی گیرش میاد. من با این صحبت کردم، گفتم من با شهرستانم صحبت کردم میتونیم کار بفرستیم. نزدیک مثلا یه مقدار پول هنگفتی و برداشتم، از این قرض گرفتم، قرض که نه، از این جنس گرفتم، فرستادم برای تبریز. این قرار برای من چک بفرستم، چک رو نفرستم. رفتم تبریز برای اینکه مثلا ببینم چی شده و اینا، دیدم اصلا اون مغازه که اونجا بود دیگه نیست، نابود شده. یه زن این ورون ور اومدم تهران و من گفتم آن درمیز میدم فردا میدم یه امروز فردا، گفتم حالا چکش رو داده و راستش رو نمیگفتم، چون اگه راستش رو میگفتم باید 10 تومن خودم میدادم. یه مدت پیشش کار کردم، دیدم دیگه نمیشه پیش این کار کرد، چون 10 تومن همش بدهکار بودم، هی از رفتاراش معلوم بود. بعد من به این نتیجه رسیدم که برام پول نزول کنم. حتی رفتم صحبتم کردم واسه نزول و اینا، یعنی رفتم اونجا دیدم مثلا خیلی بالا میگه قیمتی که میگفت، هزینه که میگفت خیلی بالا برام میفته، از این 10 تومن خیلی بیشتر برام هزینه میکردم. درسته که پول دستم میومد ولی خیلی بدهکار بدی میشدم. یه مدت از این قضیه گذشت، گفتم که یعنی فکر میکنم همه این اتفاقا توی 2 هفته اتفاق افتاد. داشتم که به خودم در دل میگم بود نمیشه این کار بکنم، خب اینجوری میشه، هی داشتم بالا پایین میکرد. آدم بعضی وقتا تو خلسه میره دیگه، وقتی که گرفتاری رو سرش میاد اصلا داغون میشه.
وقتی چیزی هم مشخصه هم نامشخصه، خدایا برای من نامشخصه، خدایا خودت اوضاع منو مرتب کن، کاری از دست خودم بر نمیاد.
یکی دو تا کلیک نگاه کردم، یه ذره رفتم سمت کامپیوترم سرچ کردم و این ورون ور کردم، کلیپ دانلود کردم نگاه کردم. یه کلیپی دیدم که این وسط میگفت بیا با خدا معامله کنیم، میگفت بیا یه سری کارا رو انجام نده، خدا هم مثلا یه سری کار برات میکنه، حالا نه صرف این که بده بستون داشته باشی، یا یه رابطه عاشق و معشوق دیدم یه سری کارا رو انجام نمیده، اونم مثلا یه سری لطفا بهش میکنه. این کلیپ خیلی برام جذاب شد، چون من خودم مشکل داشتم، خیلی گرفتار بودم، گفتم چقدر خوب بیا مثلا این کارو بکنیم. من همون روز نشستم سجدام پهن کردم، نشستم به خود درد دل کردم، خیلی هم حالم بد شد. قرار بود دو تا چرخ بیارم خونه که مثلا من کار در منزل دارم انجام، ولی خب لازم داشتم. من چرخ رو آوردم خونه و گفتم که من اینجوریه و من چرخام حاضره، فقط لنگ پولم که مثلا جنس بیارم. اینا گفتم ما یکی رو مثلا میفرستیم، یکی رو میفرستیم، 2 روز طول کشید که مثلا یه نفر رو بفرستن. یه نفر فرستادن، اومد چرخ رو دید، اوکی شد، گیرودارم مثلا این آقای زنگ زد که پولش رو میخواست، اومدن چرخ رو دیدن، یه فرمی بود اونجا پر کردم، گفت 5 شنبه بیا وامتو بگیر. گفتم عین 10 تومن؟ گفت آره بیا بگیر. اصلا تا خود خونه رو هوا را میرفتم. زنگ زدم به این آقایی که بهش بدهکار بودم، گفتم من 5 شنبه پولتو برات میریزم. گفت باشه تا 5 شنبه صبر میکنم، ولی من میدونم تو تا 5 شنبه هم نمیتونی این پولو بدی. گفتم باشه. خیلی کمکم کرد تو خیلی چیزا، اصلا از منو از یه مسیر خیلی اشتباهی، انگار که یکی بزنه پشتت بگه کجا میری، داری اشتباه میری، اون مسیر اونجا نیست، برگرد.
تکیه نور هر سال این موقع ها پر از زمزمه های نابیه که شاید فقط سالی یه بار شنیده بشه. محو زمزمه هام که تقعی به در میخوره. سید احمد و پسرش اومدن تا تابلو برقی جلو در رو نصب کنن. این تابلو هم که زحمت نصب و روشن کردنش هر سال با سید احمده، نظر قاب فروشی سر چهار راست که صاحبش یه پسر جوون 25-6 سال است و خودم شنیدم که یه بار میگفت آرزوم انقدر کاروبارم بگیره که یه روزی دور تا دور تکیه نور رو غرق نور کنم با تابلوهای برقی که ویژه میسازم واسه این هیئت. و یادم هست دقیقا همین آقا منوچهر خادم دلسوخته هیئتمون گفته بود که کاروبارت که میگیره حتما، ولی دعا کن همیشه حلال سر ریز شه از مالت، غفلت نکنی از سر سوزن مال حروم که یهو چشوا میکنی میبینی غرق پول و ثروتی ولی معرفت نداری و ابا عبدالله خدایی نکرده پشت کرده بهت. و من همون موقع یاد حرفای یکی از پیر غلامایی افتادم که هر سال مهمون تکیه نورن.
یا رب ز جان حاضر شدم بر عهد و پیمانم، این کربلا این من این نوجوانانم. بنده محمد حسین شهریاری بافرانی، فرزند آقا شیخ محمد، متولد 1309، مادگس حدود سالهای 40 به اون طرف که چی بوده ما تا دیگه بالاخره مرتبا تو دستاوی نبودی خبای نو خوندن مثلا دست رو بردن این برای اون برای بسا. محرم قدیم امکانات امروزی نبود، ولی خانه های خشت و گلی بود در بافرون و برای فراهم کردن وسیله عزاداری خیلی سخت بود، برای اینکه خانه ها باید پرده زیادی بزنن، ساختمان‌های امروزی نبود از کنم، ولی مردم معتقداتشون به حدی بود که حاضر بودن همه این رنج را تحمل کنن تا فرش را تهیه کنن. بعد مثلا فرض بگیر مجالس روزخانی اون زمان، مثلا فرض بگیر یک نفر مثلا برای مدت 10 روز فقط مسئولیت این بود که این چایی را بیاد درست کند. مطلقا تحتیل هیئت نبوده، یعنی مثلا در زمان قدیم طوری بود که مثلا الان ما یه تاسوعا میگیریم یه عاشورا بیشتر نمیگیریم، ولی در زمان قدیم 4 روز، یک روز پرس حسین بود و یک روز پرس دوره بود و یک روز تاسوعا بود و یک روز عاشورا بود، یک روز فقط مختص این بود که افرادی که در طول یک سال در بافون به رحمت خدا واسطه شده بودن دسته بره در خونه اینا شربت شیرینی فاتحه بخونن از این خونه به اون خونه. میگه بیا خب بالاخره کلام میگه بیا باید بالاخره کارشون خالصانه باشد، یعنی فقط کارشون برای رضای خدا باشد، این نباشد که تجملات نباشد. من یادم میاد که بعد از این آقای فداکار الان دارد اینا یه بلنگوی کوچکی ما تهیه کرده بودیم و حضورت را ازم که اینم به وسیله قوه که من خودمم که مثلا فرض فرمایید یه وقت می دیدی که من از دروازه بافران که شروع می کردم حداقل تا حسینیه به تک و تنا می خوندم، یا مثلا یارو از حسینیه ادامه می داد تا قبرستان، از قبرستان اونجا یه اشعار مخصوصی داشت، زیر خنجر گفت شاه لب تشنه مولتی ایشم تشنه هم تشنه، و می اومدن به خونه امیر خان. عاشورم شد مثلا تو دسته های من اولی که دسته زنجی شد 18 نفر بودن، شبا که می رفتیم پادرن از این لنبه های روسی که بود جا نبود که بریم، الله اینا دونه دونه می رفتن دیگه، بعدن اینا کل جمع شد. ما تاسوعا عاشورا یک وقت می دیدی 7 تا 6 تا خونه می رفتیم در روز، دسته می رفت خونه به خونه خونه به خونه، خونه هایی که روزه بود می رفت مرتبا دسته می رفتن. خب شور حسینی حضورتون عرضم، شور حسینی اینه که وقتی که عزاداری حضورتون عرضم برای محض رضای خدا باشد و فرض بفرمایید خللی درش نباشد، یا مثلا فرض بگید فقط فکر من این باشد که اینا به نحوه حسن انجام بدهم، خب این واقعا شوری حسنیه دیگه. مثلا فرض بفرمایید که بنده شب میبینم تلویزیون دارد یه نامه میخونه، خب من میخوام صبح بیام حسینیه اینو بخونم، این واقعا کار اشتباهی است. اون زمان این طور نبود. مثلا در حسینیه بافان یکی خداش بیام ارزاد پدر زن من بود محمد حسن، و یکی هم پدر جواد اسماعیل برومند.
بله.
یعنی این دو نفر بودن که حضور تارزن فقط میتونستن تبل این چی را بزنن، جوش که میگرفتن، این فقط این دو نفر بود، هیچ کسی که قدرت نداشت چون دونش خیلی سخت بود. بعد خودش بیامرزد ایشون دو ماه متوالی برادری داشت به نام حسین محمد حسن که اون زمان حسینی کوچک بود، پرده روش میکشیدن، دو ماه محرم و سفر تو اینجا میخوابیدن و از خونه ها کرباس میگرفتن و پرده ها را تعمیر میکردن.
ای عزیز خدا امام زمان، صاحب روزها امام زمان، شب تودی حیدر از امشب جان زهرا بیان.
تابلوی جلوی در تکیه نور روشنه، باد با پرده جلوی در بازی میکنه، مهمونا یه سری نشستن و یه سری جلوی در تکیه دارن از خاطراتشون حرف میزنن. یکی اون وسط یه چیزی درباره روزه گفت و من دارم تو اتاق مهمون خونه خانم جون روزه یاسد مصطفی رو درباره حضرت مسلم گوش میکنم و جمله روزخون میپیچه تو سرم که امشب مسلم مهمون مردم نامهربون کوفه است. سرمو میذارم رو زانوهام و به بیعت فکر میکنم. بیعت.
کسی چه میداند؟ بیعت شاید همین هدیه کردن برنج و زعفران و کتیبه و پرچم به هیئتی باشد که در پس نظر جوانی برای راه اندازی کسب و کاری پا گرفته است. کسی چه می داند؟ بیعت شاید همین سطوری باشد که برای ابا عبدالله نگاشته می شود، همین روایت هایی که در همجواری واقعیت به دل می نشیند. کسی چه می داند؟ بیعت شاید همین اشک لرزان نشسته در چشمان جوانی باشد که در میانه شک و شوق رسیدن تردید چکیدن دارد، اما دست از تلاش بر نمی دارد. کسی چه می داند؟ بیعت شاید همین آرزوی دورترهایی است که می خواهند جلوتر بیایند، گاهی حتی با اسکناسی کم قدر در کف دست پیر مردی آبرومند.
اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سرشار از عطر بهشت، ای وطن ای سرزمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار. پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
رصد جرائم بر بستر اینترنت،
کلاه سایبری،
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت تمامی شنوندگان محترم و فهیم رادیو اقتصاد، بنده سرهنگ رامین پاشایی، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا هستم. به اطلاع هموطنان عزیزم، مخاطبین گرامی، میرسونم که یکی از سرفندهای مجرمان سایبری برای کلاهبرداری از هموطنان برقراری تماس تلفنی با اونها و معرفی کردن خودشون به عنوان یک تهیه کننده برنامه رادیو تلویزیونی به منظور شرکت دادن شما در یک برنامه رادیویی یا یک مسابقه رادیویی یا تلویزیونی دروغین هست. ترفندهای خاصی هم دارن، از برنامه‌های گرافیکی خاص، از پخش صدا و تشویق حضار و سوء استفاده از نام و اعتبار سایر افراد چهره و شناخته شده هم اینها استفاده میکنن، شما را در یک محیط مسابقه دروغین قرار میدن، عمدتا در ایام ماه مبارک رمضان، در ماه محرم و سایر مناسبت‌های دینی و مذهبی این نوع کلاهبرداری‌ها بیشتر دیده میشه. چندین سوال از شما می‌پرسند و شما چه این سوال‌ها رو درست جواب بدید چه غلط جواب بدید، در صورت برنده دروغین هستین و با این فریب سعی می‌کنن که از شما کلاهبرداری کنن. به شما اعلام می‌کنن که کمک هزینه سفر به عتبات عالیات قرار به شما پرداخت بشه، مبالغ مختلف هست. در این پرونده مبلغ 7 میلیون تومان عنوان شده بود. وقتی شماره کارت از شما میگیرن در ابتدا برای واریز وجه، اما چند دقیقه بعد به شما میگن که یک ایرادی پیش اومده، به CVV2 و تاریخ انقضای کارت شما نیاز هست و بعد از مدتی به شما اعلام میکنن که نیاز هست به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید یا اینکه برای شما کدی رو میفرستن که اون کد رو برای اونها بخونید. اینها همگی زمینه ساز هک، نفوذ و دسترسی غیر مجاز به حساب بانکی شما محسوب میشه. هموطنان عزیزم، آگاه باشید، برای شرکت در مسابقات رادیو تلویزیونی قطعاً برنامه به این شکل هستش که قبلا خود شما باید اعلام آمادگی و تمایل کرده باشید برای شرکت در یک مسابقه رادیو تلویزیونی. اینکه بر برنامه‌های تلویزیونی شماره تلفن‌های صدا سیما مشخص هست، رسانه ملی مشخص هست، اگر از شما تماس می‌گیرن و شما شک دارید، حتماً میتونید با روابط عمومی اون رادیو، روابط عمومی اون تلویزیون، اون شبکه رادیو تلویزیونی تماس بگیرید، مطمئن بشید که دروغ هست یا این قضیه واقعیت داره که قطعا شما به دروغ و فریب اونها پی خواهید برد. در ثانی، برای نیاز پول به حساب شما در هر کجای ایران عزیز که باشید، شماره کارت، شماره حساب یا شماره شبای بانکی نیاز هست. اگر کسی به شما تماس میگیره در هر موردی از شما CVV2، تاریخ انقضای کارت، کد ملی یا اینکه از شما میخواد پای دستگاه ATM برید یا کدی رو برای اونها بخونید، مطمئن باشید زمینه دسترسی غیر مجاز به حساب شما رو خودتون دارین برای خودتون فراهم میکنید، به شما فریب نخورید. اگر نیاز به دریافت خدمات مشاوره ای دارید یا برای راهنمایی و یا گزارش موارد مجرمانه، سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir و یا شماره تلفن 096380 میتونه پل ارتباطی بسیار محکم و خوبی بین ما و شما باشه. با تشکر.
قربانیان روایت می‌کنند. مجرمان سایبری با چه روش‌هایی به هدف می‌رسند؟ واکاوی مستند پرونده های جرایم اینترنتی در
کلا سایبری.
مستند رادیوی کلا سایبری را از رادیو اقتصاد بشنوید. دوشنبه ها ساعت 14:30.
این برنامه برای حفظ کلاه شما تهیه شده است. کلاه
سنگری. اصلا به نظر من کلن هر کسی تماس گرفت، حتی ذره ای رفت به این سمت که آقا حتی کوچکترین اطلاعات شخصی حسابم خود همون لحظه آنن باید متوجه بشن که این هیچ واقعیتی جز کلاهبرداری توش نیست. هیچ دلیلی جز این که کسی بخواد از شما اطلاعاتی از حسابتون رو بگیره که عرفی نباشه، مثلا چه می‌دونم یه سری اطلاعاتی رو کارت هست یا تو حساب شما هست که کاملا شخصیه، بر هر کی حتی کوچکترین اطلاعاتی از اونو خواست همون لحظه باید متوجه بشید که این کاملا کلاهبرداریه، هیچی توش به غیر از کلاهبرداری نیست. و مطمئن باشید اگه مثلا به اون حرفی که اینا میزنن ادامه بدیم تو دام این آدما میافته، یه رفتاری که ما برامون پیش اومد بر بقیه آدما هم پیش میاد.
مکشی داره،
چه قدرتی داره،
چقدر جذابه،
چقدر به آشپزخونت میاد،
چقدر کم مصرفه.
اینم از پود آشپزخونه، گفتم که بیمکس کارش حرف نداره.
پود 2077 بیمکس، کم مصرف با قدرت مکش بی نظیر، با موتور اینورتر با بازدهی بالا. زندگی بیمکس جریان داره.
اینجا مجموعه ورزشی موج‌های آبی است. دو سالن کاملا مجزا، ویژه آقایان، بانوان به مساحت 70,000 متر مربع در بزرگترین مجموعه ورزشی سرپوشیده جهان. 60 سرسره آبی پرهیجان، بزرگترین استخر موج خاورمیانه، دو رودخانه وحشی، حمام ترکی، سونا، بزرگترین مجموعه تندرستی و جکوزی کشور، رستوران، کافی شاپ، بهره‌مندی از بروزترین سیستم‌های تأسیساتی هوشمند، یک روز کامل، یک تفریح خانوادگی، مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
چطور میتونم کمکتون کنم؟
ما میتونیم از همین مو، همین رنگ، همین قیمت دو دست داشته باشیم.
از این مدل مو با همین رنگ همین یک دست مونده. برای همین هم هست که با این قیمت اومد توی سرای تکلیفی.
بابا منم اومدم همینو بپرسم. قیمت اون یخچالام خیلی عالیه.
خب به خاطر اینه که اینجا سرای تخفیفیه و همه لوازم اینجا علاوه بر تخفیفای سرای ایرانی یه تخفیف ویژه‌ای هم داره.
بعد این خرید کی به دستمون میرسه؟
همین الان. هر خریدی داشته باشید در لحظه بهتون تحویل داده میشه.
چه جذاب!
تخفیفای باور نکردنی در سرای تخفیفی سرای بزرگ ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
ای ماشین لباسشوی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
چرا همیشه میگم شودر؟ چون واسه ما سازنده ها یه چیزایی خیلی مهمه، مثلا نصب راحت، بعدش هم با این کارتریج سرامیکی که داره دوامش خیلیه. اصلا همین که میگیم خونمون شیرالات شودره، یه امتیاز، یه ارزشی میده به خونه.
شودر امتحانش رو پس داده.
کار تیمی همیشه جواب میده، تیمی که با مهارت کارها رو تمیز و به موقع انجام بده.
اما هماهنگی توی کار تیمی از همه چیز مهمتره. هماهنگی در کیفیت و کارایی و قدرت و زیبایی. وقتی یک تیم یک دست از ماشین ظرفشویی و لباسشویی جی پلاس توی خونه باشه، دیگه خیالت از تمیزی ظرفا و لباسا راحته. ما دوتا، شما همه. ماشین ظرفشویی.